من بی تو آرامشی و قراری توی دلم ندارم. بیا من بی تو طاقت ندارم، بیا من بی تو یک بیقرارم، بیا من بی تو طاقت ندارم، چشم انتظارم یه بیقرارم، بیا عاشق سر
برنامه را ادامه میدیم با برنامه فجر دانش با موضوع دستاوردها در حوزه سلامت.
با سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم‌های همه جانبه این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
دانشمندان کشورمان در این سالها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
ما تو دهه 60 بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می‌رفتن. تو این زمانی که من خدمتتون هستم، نه تنها بیمار برای درمان به خارج از کشور نمیره، ما میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هستیم.
مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. فجر دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های مختلف رادیو گفتگو. خوشحالیم که با این برنامه فجر دانش در خدمت شما هستیم، برنامه ای که به مقوله پیشرفت ها، توسعه ها و دستاورد های ما در حوزه های علم و دانش میپردازه. ما در این برنامه تلاش میکنیم همراه با متخصصان و کارشناسان موضوعات مختلف دستاوردی در حوزه علم و دانش رو حتی با جزئی ترین موارد برای شما بازگو کنیم. به مناسبت این ایام در کنار شما هستیم. 30,035 سامانه پیامکی ماست. اما در این برنامه دستاوردهایی از حوزه صنعت سلامت رو برای شما خواهیم گفت، جایی که علم و زندگی با هم پیوند میخوره، جایی که بهداشت و سلامت به عنوان بزرگترین و اصلی ترین زیر ساخته هر جامعه باید بهش توجه بشه و با نکته ریز در بخش آیسیوی بیمارستان ها به این مقوله میپردازیم. در این حوزه ما چه پیشرفت ها و دستاورد هایی داشتیم؟ صحبت میکنیم با آقای دکتر سید محمد رضا هاشمیان، رئیس محترم انجمن علمی آیسیوی کشور. همینطور ایشون استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی هستند و همچنین استاد فوق تخصص آیسیو و در بیمارستان مسیح دانشوری هم رئیس بخش آیسیو این بیمارستان هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای نوری‌کار و همه ی همکاران و خصوصا شنونده های محترم رادیو گفتگو.
متشکرم آقای دکتر. اول بریم سراغ آیسیو، شاید جایی که گاهی اوقات هم خوشحالی رو درش میبینیم، هم گاهی اوقات شاید ناراحتی رو. برای ما بگید اصلا آیسیو چه بخشی هست به زبان ساده و بعد بریم سراغ دستاوردهایی که در این حوزه هست. فکر میکنم روی علم و تکنولوژی های جدید و جذابش ما در کشورمون شاهدش هستیم. از شما بپرسیم عنوان رئیس انجمن علمی آیسیو کشور.
بله متشکرم. ببینید در تو با تاریخچه‌ای که حالا آیسیو در به عنوان حالا بخش های مراقبت ویژه یا اینتنسیو کیر یونیت یا کریتیکال کیر مدیسین به این صورت هستش که خب به هر حال پیشرفت پزشکی مدرن و نیاز به مراقبت متمرکز از بیماران بدحال، این یه شکلگیری قرن 12 و اوایل قرن 20 داشته که تو قرن 12 همه با نام فلورانس و نایتینگل، خانمی که در جنگ کریمه متوجه میشن که بیماران بدحال اگه توی بخش جدا با مراقبت‌های بیشتری نگهداری بشه مرگ و میر میتونه کمتر باشه، این در واقع شکل گیری میشه. حالا هنوز اون موقع اسمی به نام آیسیو به بچه که امروز میشنویم رو به خودش نمیگیره. واقعیتش اینه که تولد رسمی آیسیو در دهه 1950 اتفاق میفته و نقطه عطف واقعیش 1952 در دانمارک، همون کپنهاگ، که توی جریان اپیدمی فلج اطفال یا پولیو که خب سالن پیش همین ترس و وحشت مردم دنیا از این بود، پزشک در واقع معروفی که خب به هر حال آیبسن یا در واقع ایشون در واقع میاد بیمارانو با تهویه دستی یا همون ونتیلیشن دستی با یه دم آهنگری در واقع نگه می‌داره و این روش در واقع باعث میشه، همین کار باعث میشه که بسیاری از مریضا در اون لحظه نجات پیدا میکنن و برای اولین بار بیماران بدحال در یک بخش متمرکز میشن و اولین آیسیوی واقعی دنیا به نام در واقع که در واقع همون کپنهاگ در واقع اتفاق میفته. گسترش جهانی که در دهه 60 و 70 میلادی اتفاق میفته با پیشرفت دستگاه ونتیلاتور، مانیتورینگ های قلبی و داروهای متنوع بیهوشی و احیا صورت میگیره و میتونه در واقع بخش های آیسیو رو به سرعت در آمریکا و اروپا توسعه پیدا میکنه و تخصصی شدن آیسیو در دهه 80 به بعد اتفاق میفته و میتونه بخش های مختلفی مثل بخش های حالا داخلی آیسیو، بخش های جراحی، بخش های قلب آیسیو، نوزادان و کودکان رو به صورت مجزا به اون صورتی که حالا امروز در واقع حالا داریم میبینیم دیده میشه. ولی آیسیو امروز آیسیو مدرنی هستش که میتونه مانیتورینگ لحظه های علائم حیاتی، ونتیلاتورهای بسیار بسیار هوشمند که این روزها در دنیا بسیار متداول تر شده، دیالیز های مداوم برخلاف اون دیالیز هایی که به صورت قدیمی تر این امکانو نداشتن که برای بیماران بدحال مورد استفاده قرار بگیرن و خب در سطح کشور هم ما خب میبینیم که دستگاه CRRT در کنار بیماران بسیار بدحال میتونن وضعیت آب و الکترولیت رو به شرایطی بهتر کنن، وضعیت کلیه رو و به خصوص پیشرفتایی که در درجه سونوگرافی های کنار تخت یا هم پاکس انجام شده و دیگه نیاز نیستش که اصلا بیماران به خاطر انجام سونوگرافی از بخشا بیرون برن، همچنین عکسایی که در خیلی خیلی از کشورها سی تی اسکن های بد سایت به همین صورت اومدن و تیم های چند تخصصی که اینتنسیویست در واقع مسئول بخش آی سی یو میشه و میتونه در واقع این مسائل رو پیش ببره.
خیلی بسیار عالی، ممنونم از این تاریخچه بسیار جذابی که شما برای ما گفتید. آقای دکتر، وضعیت آی سی یوهای ما به چه شکله؟ یعنی واقعا از دستگاه پیشرفته بر روز دنیا برخوردار هستیم؟ تحریم هایی که به هر حال سال هاست داریم آیا تاثیر گذاشته؟ آیا در این صنعت، حالا این به عنوان سوال سوم من باشه اما در مسیر پاسخگویی شما، ما تونستیم از لحاظ تجهیزات هم خودمون به یک سری تولیدات برسیم؟ حالا نمیتونیم بگیم خودکفایی چون به هر حال اینا های تک هست.
بله، پس من بهتر هستش که اینجا بحث در واقع جنگی که در بین ایران و عراق بود و نقشی که در واقع پزشکان در اون جنگ داشتن رو عرض کنم تا به داستانه برسم که همین آیسیو. ببین، جنگ ایران عراق باعث شد که خب استاد هدایت الله الیاسی که از آمریکا خب یه فول پروفسوری بودن که ایشون اومدن بعد از انقلاب وارد ایران شدن و در جنگ قرار گرفتن، ایشون و بسیاری از افراد دیگه که همکارای ایشون و افراد دیگه که بودن توی جنگ خب اومدن و بیمارانی که توسط جراحی بزرگی مثل آقای دکتر ایرج فاضل و به حال سایر اساتیدی که اون دسته بودن، آقای دکتر کلانتر معتمدی یا بقیه این افرادی که در جنگ بودن رو اومدن اینها رو در واقع توی همون بخشای شبه آی سی یو قرار دادن و توی همون بیمارستان‌های نظامی صحرایی که اونجا بود به این صورت شروع کردن به تربیت افرادی یا پرستارهایی که بتونن بسیار وضعیت خوبی برای مجروحا در اون زمان شروع بکنن و خب به هر حال این وضعیت یک اهمیت حیاتی در اون زمان خودش پیدا میکنه که بسیاری از مجروحان جنگی رو تونستن هم تریاج درست انجام بدن و هم تونستن از آمار افرادی که قرار بود که در واقع دیگه زنده نباشند به افرادی که در واقع الان دارن زندگی میکنن پیش ببرن. حالا این پیش میره جریان و در دهه 70 هم خب از سال 1384 فلوشیپ رشته آی سی یو در ایران توسط آقای دکتر جماعتی، آقای دکتر مسجدی و آقای دکتر الیاسی و گروه های دیگه در کشور میان و آقای دکتر مختاری که ایشون هم از آمریکا وارد ایران شده بودن میاد در واقع این رشته راه اندازی به صورت رسمی میشه، فلوشیپ میگیره که خب ماها اولین دورهایی هستیم که از این من و آقای دکتر اردهالی و سایر دوستان از این ابتداعا از افراد اولی هستیم که فلوشیپ در واقع این رشته در کشور میگیریم.
آفرین.
و بله، و شروع میشه این داستان تا به جایی میرسه که 1389 با همت دوستان عزیزی که ما در داشتیم انجمن مراقبتی ویژه‌ای تو سوادکوهی رئیس انجمن میشن، آقای دکتر اردهالی پایه‌گذار این وضعیت میشن و بقیه دوستان میان این در واقع انجمن رو راه اندازی میکنن. در سال 1394 آقای دکتر جماعتی و من فوق تخصص آی سی رو درخواست میکنیم از وزارت بهداشت و وزارت بهداشت هم بعد از جلسات طولانی رشته فلوشیپ رو به فوق تخصص در واقع ارتقا میده و خب وضعیت ما از نظر استانداردسازی وضعیت بهتر و مطابق با کشورهای بسیار پیشرفته، ما الگوریتم در واقع آموزشی، کوریکولوم آموزشی رو مطابق با یکی از در واقع مرکز بسیار پیشرفته آمریکا که در واقع سان فرانسیسکو بود، ما این رو از اونجا اداپت کردیم و آوردیم در کشور نهادینه کردیم. خب این کار به هر حال با سرعتی بود از نظر اینکه بود آموزشی رو بتونیم در کشور نهادینه کنیم.
آقای دکتر اجازه بدید من اینجا تبریک بگم خدمت شما، با اینکه به نظرم شما خیلی هم جوان هستید آقای دکتر، سلامت باشید، با چه کار ارزشمندی و خیلی واقعا ارزش داره. درود، خیلی من خودم خوشحال شدم چون موضوع بسیار مهمیه و با این که شما به هر حال پیگیر بودید تا بتونید آنچه که در دنیا به شکل روز داره اتفاق میفته رو در ایران پیاده سازی بکنید واقعا دست مریضات داره. درود، ببخشید من
خواهش ممنون شما از دلت لطف دارید، ولی خب به هر حال پزشکی در ایران ببینید یک عقبه بسیار جالبی داره، من اینو عرض بکنم خدمت حضرت علی که ببینید پزشکی واقعا در کشور همونطوری که میبینیم جزو یک مسئله خودکفایی واقعی است. بله. یعنی آموزش پزشکی در ایران یک استانداردی هستش که شما میدید در خیلی از کشورهای دنیا واقعیتش اینه که هنوز هم آموزش پزشکی به صورت کافی و کامل نیست. کشور اطراف شما در نظر داشته باشید، حالا به استثناء ترکیه که خب خیلی تو این قضیه پیشرفت کرده، ولی واقعیت اینه که استانداردسازی که در کشور ما میبینیم بسیار در زمینه پزشکی بسیار عالی هست. خب وضعیت کلی پزشکی در ایران خب مردم خودشون میدونن که به هر حال خیلی خوبه، پیشرفت‌های مشخص در قسمت‌های مختلف پزشکی اتفاق افتاده، تکنولوژی، تجهیزات و نیروهای انسانی. این تجربه کرونا یه تجربه جالب برای دنیا بود، برای ایران هم واقعا یک کردیتی محسوب میشه. و این تصور کلی اگه بخوایم از پزشکی ایران در چند سال اخیر بتونیم بگیم، اگه منصفانه بخوایم نگاه بکنیم، سیستم‌های درمانی ایران با توجه به همه محدودیت‌ها و به خصوص در دهه اخیر از نظر زیرساخت و نیروهای انسانی و فناوری واقعا رشد قابل توجهی داشتن، به خصوص در حوزه‌های تخصصی که یکیش هم در واقع مراقبت‌های ویژه است. ایران جزو همطور که عرض کردم کشورهایی است که خودش پزشک تربیت میکنه، برخلاف خیلی از کشورها که وارد کننده پزشک هستن. ببینید خیلی از پزشکای ما، از دانشجوهای ما رفتن در خیلی از جاهای دنیا و پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای کردن و برای اون کشورها هم بسیار مفید بودن و برای دنیا مفید هستن و این در واقع نشون میده که چقدر جایگاه تربیت پزشک در ایران عالی است. تعداد بیمارستان آموزش تخصصی زیاد شده، دسترسی مردم به خدمات تخصصی نسبت به گذشته بسیار بهتر هست. اون طرح در واقع خانه بهداشتی که از سالها پیش خب راه اندازی شد و در نهایت پزشک در واقع جامعه نگر، پزشکانی که پزشکان خانواده هستن، امروز در شرایط روستاها، در شرایط جاهای کوچیک و روز و شهرهای کوچیک در نسبت به گذشته بی‌نهایت خوبه، حتی نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا. میدونید به حال یه مدلی از این پزشکی در واقع در روستا امروزه در واقع در همه جای دنیا وجود ندارن. به طور مثال در 3 دهه گذشته میاد آمریکا در واقع یک طرحی رو از ایران میگیره و در میسیسیپی اجرا میکنه. آقای دکتر جیمز میلر این رو کاملا نشون داده که این رو از ایران در واقع گرت برداری کرده آمریکا و در اون شکل خودش به خودش نشون داده. پس ایران از اون پایه‌های پزشکی بسیار جذابی در این حوزه بوده و هست و حرف برای گفتن در دنیا داره. و پیشرفت‌های به هر حال مهمی که در حیطه کار ما اتفاق افتاده، افزایش تخت‌های ICU بوده و این افزایش تخت‌های ICU به شرحی بود که اگر این تعداد تخت ما در کشور قبل از کرونا نداشتیم، شاید مثل ایتالیا درگیر کمبود تخت‌های آی‌سی‌یو به شکل بسیار نگران کننده در می بودیم. و خب به هر حال با اینکه تعداد تخت‌ها کم بود نسبت به جمعیت، ولی نسبت به بسیاری از کشورهای دیگه وضع ما بسیار بهتر بود. میتونست مرگ و میر ما با نداشتن این تعداد تخت‌ها واقعا 5 برابر بشه. و بعد از کرونا هم مجددا این تخت‌های آی‌سی‌یو بیشتر شده. الان در همه مراکز استان‌ها تقریبا ICU پیشرفته وجود داره. خیلی از نمایندگان مجلس اومدن و برای بیمارستان‌هاشون امکانات و زیرساخت‌های خیلی خوبی رو برای شهرهای خودشون بردن. شاید آدم فکر نکنه، ولی من در رفت آمدی که در شهرهای مختلف داشتم دیدم محلی. چقدر نسبت به گذشته ICU‌ها از نظر تجهیزات و امکانات، اون امکانات حداقل پایه‌ای را عرض می‌کنند. بسیار بسیار متفاوت شدن و الان در واقع بخشای مراقبت ویژه فعال تو خیلی از شهرستان‌ها وجود داره. و این در واقع یه مقدار زیادش هم خب به خاطر این بود که یه جهش تاریخی تو توسعه ICU در کرونا ایجاد شد. و خب استانداردسازی مراقبت ویژه، پروتکل‌های واحد درمانی وجود داره، مونیتورینگ‌های واقعی وجود دارن، تیم‌های چند تخصصی ایجاد شدن و اینو باید بدونیم که ICU فقط تخت و دستگاه نیست. واقعا یک سیستم علمی مراقبت شده دقیق هست که توسط اینتنسیویست‌ها و پرستاران ICU و افراد دیگه مثل فیزیوتراپ‌ها، افرادی که فارماسیست‌های والینی و افرادی که در واقع برای تغذیه رشد کردن در این قسمت دارن انجام وظیفه میکنن. اون تجهیزات و فناوری که فرمودید، واقعا این رو بدونیم که خب اگر ما کمک در واقع همین تولیدات داخلی کشور نبود، شاید گیر میافتادیم. ما از تجهیزات پیشرفته حتما در واقع قدردانی میکنیم. در دنیا ایجاد میشه، افراد بسیار مختلفی اینها رو تولید میکنن، میسازن، ولی این که در ایران هم اینا تولید شد، به واقعا آدم لذت میبره که در مثلا من توی کشور آمریکا میبینم خب خیلی از این تجهیزات مصرفی از تایوان داره وارد میشه، بسیار تولیدات خوبی هست، ولی در ایران هم میبینیم که خیلی از این تجهیزات مصرفی داره ساخته میشه و ما دستمون امروز برای در واقع بسیار از این تجهیزات مصرفی به بسیار از کشور دنیا دراز نیست و خوشبختانه میتونیم از اینا استفاده بکنیم. واقعا نیاز بود به اینها و اینها داره تولید میشه. درسته ونتیلاتورها ممکنه نسبت به نوعهای خیلی پیشرفته فاصله هایی داشته باشن، ولی وجود دارن و دارن به مردم حیات میدن. پمپ های سرم هوشمند، مانیتورهای علائم حیاتی که به خیلی از جای دنیا صادر میشن، اینها تخت های ICU پیشرفته، دستگاه دیالیز در حال تولید هست، تجهیزات تصویر برداری به همین صورت، و خب اینا کل کشور رو به همین راحتی پوشش داده. ولی خب مهمترین سرمایه ما نیروهای انسانی هستن. عرض کردم که از نظر کیفیت پزشک و پرستار در منطقه خب همه میدونیم خیلی کشور قوی داریم از این جهت.
بله.
و مسئله اصلی آموزش دستیاراست. آموزش رزیدنت ها واقعا به صورت کاملا بالینی و واقعی در کشور انجام میشه و این قضیه باعث میشه که وقتی که در واقع این دستیارا دارن تو کشورهای دیگه هم میرن، احساس میکنن که نسبت به بسیاری دیگه از کشورهای پیشرفته و مدرن دنیا جلوتر هستن. و خب به هر حال این که امروز در واقع ما دوست داریم به کجا برسیم و بله دوست داریم که هوش مصنوعی و پزشکی دیجیتال،
دقیقاً یکی از سوالات من همین بود،
بله بتونیم در واقع بهش برسیم. ما در قضیه شناخت عفونت ها که مثل سپسیس در واقع امروز در دنیا سپسیس به صورت هوش مصنوعی رایج داره میشه و FDA در واقع اون رو قبول کرده، ما هم یه طرحی رو به وزارت بهداشت دادیم و در مراحل اولیه‌اش هست، تصویبای اولیه‌اش انجام شده، امیدوار هستیم که با کمک در واقع وزارت بهداشت بتونیم برای تشخیص زودرس بیماری‌های عفونی در بیمارستان و ICU بتونیم از این تکنولوژی پیشرفته استفاده بکنیم، همونطور که به حال در کشور نزدیک اون ترکیه این کار داره استفاده میشه و این رو بتونیم راه اندازی کنیم. اون پرونده الکترونیک سلامتی که وجود داره،
بله،
به صورت کاملا تخصصی دوست داریم وارد ICU باشه که ایراداتی که در خصوص کار هستش و جزئیاتی که ما نیاز داریم در مورد مریض بدونیم سریعتر متوجه بشیم. تلمدیسین خیلی جالبه که حالا ابتدا در بیمارستان مسیح دانشوری توسط همکاران ما راه اندازی شد،
پزشکی از راه دور،
بله بسیار ویزیت از راه دور جالب بود. زمان این کار انجام میشد که من تو آمریکا میرفتم میدیدم داره تبلیغ میشه براش در بعضی از مراکز رورال که حالا مراکز شهرستان هستن، با اون قسمت‌های مرکزی ارتباط برقرار میشد. عیناً ما یادم هستش که با مثلا فیروزکوه، دماوند با تلمدیسین در ارتباط بودیم.
آفرین.
یعنی این برمیگرده حداقل به 18-19 سال پیش که این اتفاق شروع شد در کشورمون. درسته که حالا خیلی در واقع شاید روی کرده خیلی متفاوتی در آینده گرفت این اپ هایی که در دست همه پزشکان و بیماران قرار گرفت، این روی کرده تلمدیسین رو به نوع دیگه تو فضای مجازی برد، ولی اینو میخوام عرض کنم که با چه سرعتی تکنولوژی تونست در ایران هم شروع بشه و کار بکنه و به اینجا که هستیم الان برسه که ما توی هر گوشی موبایل میبینیم اطلاعات در دست بیماران و پزشکان داره به چه سرعتی جابجا میشه.
خیلی جالب آقای دکتر، چقدر من نمیدونستم که ما تو حوزه تلمدیسین، حالا چون حوزه اصلی من آقای دکتر من خودم تکنولوژی و فناوری و آیتیه و به هر حال خب رصد میکنم صنایع مختلف رو با همین روی کرد، ولی برام جالب بود که ما در عرصه مثلا تلمدیسین تونستیم مثلا 14-15 سال پیش بهش فکر میکردیم،
کار اصلا کار میکردیم باش.
خیلی جالبه،
بله، بله.
چون حالا خیلی از شنوندگان شاید ندونن به هر حال فقط صرفا یک ارتباط بین بیمار و پزشک نیست، اینجا تجهیزاتی نیازه که باید وجود داشته باشه و این نشون میده که ما چقدر از همون موقع تا الان روی لبه تکنولوژی داریم جلو میریم و امیدواریم که این اتفاق بیفته. میخوام تو این 3-4 دقیقه پایانی های دکتر، شما به عنوان رئیس انجمن ICU کشور به هر حال که اینجا حضور دارید و به نظر میاد که رصدم میکنید این حوزه رو در کشورهای مختلف در دنیا و حتی بازدید حضوری هم دارید، بین این سمت ماجرا اگه قراره مثلا همین هوش مصنوعی یا فناوری‌های جدید رو بیاریم توی سیستم، چقدر دولت سیستم‌های بالاسری حمایت می‌کنند و تسهیلات ایجاد می‌کنند، تسهیلات مالیشو نمیگم، ما تسریع کنن کارو، در این همفکری با شما مشارکت بکنن یا کار یا شما رو بزنن آزاد کارتون رو جلو ببرید مانع نباشن؟
ببینید ما به هر حال خودمون به عنوان هم مرکز تحقیقات هم به عنوان انجمن به صورت یک NGO سعی میکنیم کارهامون رو خودمون انجام بدیم و خب این انتظار همیشه از وزارت‌های مختلف داشتیم. خب وزارتخونه خب برای اینکه یک قسمتی رو به عنوان ICU در واقع ایجاد کنه که دو مرتبه خب صحبت کرده ولی واقعا طرفی نبسته و کاری انجام در این خصوص نداده. یعنی شما ما همیشه خواستیم تو یک زیرپله‌ای در وزارت بهداشت به کارشناسی بگذارن و فقط تو هیته ICU فعالیت بکنن، و خب این هم تا امروزی که با هم صحبت میکنیم اتفاق نیفتاده و این خب بزرگترین بحران شاید برای بیماران بدحال باشه که منظم نیست آیسیو در کشور. ولی خب همکاران ما در کشور سعی و تلاش خودشون رو میکنن. ببین من مرتب صحبت کرونا رو میکنم. کرونا اگر چه فاجعه بود، اما سیستم درمان ایران رو چند سال جلو انداخت این قضیه و جایگاه منطقه ایران خب این خودش یه پرستیژه. ما مقصد درمانیمون ببینید بیماری عراق، افغانستان، آسیای میانه اینا بوده و هست.
بله.
شما مطمئنید و میشنوید که چقدر از کشور اطراف همیشه برای درمان وارد کشور ما شدن. شما در قضیه مثلا چشم که به حال آقای دکتر هاشمی خب خیلی در واقع فعالیت‌های جذابی کرده تو این زمینه حساب بکنید، ولی خب ما هم در خصوص در واقع درمان بیماران بدحال من سل رو مثال میزنم که اگر ایران نبود و اگر مثلا مرکز در واقع تحقیقات سل بیمارستان مسیح دانشوری نبود، چقدر از افرادی که از افغانستان یا از آسیای میانه در واقع اینجا مراجعه میکردن تو این چند سال از زندگی محروم میشدن، چه بسا خود ایرانی ها. سل در واقع یک نشانگر تأمین سلامت برای همه ایرانی ها در کشور هست که میبینید در این چند سال چقدر جالب بهش رسیده و میتونم در رابطه صحبت کنم. میرم صحبت در تو پیوند کبد و کلیه و قلب و اینها رو در سطح جهانی میکنم. شما پیوند اخیری که در واقع قلب و ریه همزمان انجام شد، این تکنولوژی نیستش که هر کشوری و هر در واقع قسمتی بتونه به راحتی بهش به این فناوری برسه. جراحی پیچیده مغز و اعصاب، یعنی اینها جراحی که امروز در زمینه مغز و اعصاب در کشور ما انجام میشه و من گاهن اینها رو از نگاه میکنم همکارای من در واقع دارن انجام میدن، بی‌نظیر هست و در بعضی موارد هست که قطعا رقیبی در دنیا در سر تعدادش با این افراد نداره. امروز در واقع درمان ناباوری میبینید که تو کشور چقدر رایج هست و ایران رو به صورت یک قطب پزشکی منطقه علارغم همه این چالش ها و تحریم ها ایجاد کرده. خب ما این چالش هم تو که فرمودید کمبود بودجه به هر حال تو بحث پزشکی هست، فرسودگی بعضی از بیمارستان از نظر استراکچر بسیار زننده است، اینا باید درست بشه. مهاجرت کادر درمان اون چیزیست که ما رو همیشه داره ناراحت میکنه و فشار کار بسیار شدیدی که روی در واقع پرسنل هست. ما توی جنگ 12 روزه اگر تهران میدیدید شما خالی هست، ولی بیمارستان ها پر از در واقع افرادی بود که دارن کار میکنن. شما روزهای تعطیل حساب بفرمایید همه جا تعطیل میشه، ولی ما میریم بیمارستان و کار آموزشی و تربیتی خودمون رو همراه با درمان انجام میدیم و در واقع پیشرفت ها واقعی هن. اما اگه به نیروی انسانی رسیدگی نشه این دستاوردها پایدار نمیمونن و باید اینها رو در واقع به این صورت حفظ بکنیم.
بله متشکرم از شما دکتر. استقبال میکنید اگر بخش خصوصی بیرون از صنعت سلامت بیاد و سرمایه گذاری بکنه در بخش آی سی و مثلا بیمارستانی کشور؟
ببینید اصول از کل اگر بخشای خصوصی در کشور نباشن، در بیمارستان همه جای دنیا،
بله،
واقعا صنعت پزشکی پیش نمیره. این نیستش که ما اصلا بگیم فقط در بیمارستان‌های دولتی. ببین یک سری از کارها الان در کشور داره در مراکز خصوصی انجام میشه که شاید اون تعداد نشه در بیمارستان دولتی اصلا پیش بره. بر اساس نیاز جامعه، بر اساس نیاز خود در واقع بیماران ممکنه این تغییرات همیشه صورت بگیره. قطعا میتونن در واقع قسمت‌های خصوصی و جاهایی که در واقع میتونن کمک بکنن به افزایش در واقع قدرت درمان کشور خودشون رو باید وارد فیف بکنن و وضعیت رو بسیار بهتر از اینی که امروز هست داشته باشه.
حتی میتونه در قالب مسئولیت‌های اجتماعیشون هم باشه، نه صرفا بخوان
مدیریت‌های کلان. بله. خیلی مهمه. بله.
متشکرم از شما دکتر سید محمد رضا هاشمیان گرانقدر که با ما همراه بودید، رئیس محترم انجمن علمی آی سی یو کشور. خودشون استاد فوق تخصص آی سی او هستند و همچنین عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس بخش آی سی او بیمارستان مسیح دانشوری که با ما از دستاوردهای حوزه آی سی او و صنعت درمان در کشور صحبت کردند. متشکرم آقای دکتر از حضور شما.
ممنون میشم، ولی یک جمله‌ای رو در انتها اگر اجازه بفرمایید. در آی سی او پرستار در واقع خط اول نجات بیماره. کسی که زودتر از هر مانیتوری متوجه این خطر میشه. من از همه پرستارهای عزیز کشور که در آی سی یو جون مردم رو در واقع با همین لحظات نجات دادن تشکر ویژه‌ام.
متشکرم از شما دکتر. ممنونم از شما. این برنامه فجر دانش، نگاهی به پیشرفت‌ها و دستاوردهای حوزه علم و دانش و فناوری، تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده.
آرتمیس بهرانی، صدا بردار، مهری معیدی، هماهنگی و من کیوان نخره‌کار کمیگی با افتخار در خدمت شما بودیم. پیشرفت آی سی او فقط به معنای دستگاه‌های پیشرفته و پیچیده نیست، بلکه به معنای تصمیم‌های دقیق‌تر، مراقبت انسانی‌تر و نگاه بلند مدت‌تر به بیماره. صنعت سلامت زمانی از این پیشرفت‌ها سود واقعی می‌بره که فناوری در خدمت قضاوت بالینی باشه، نه جایگزین اون. آموزش کادر درمان همپای تکنولوژی و فناوری رشد کنه و کیفیت زندگی بیمار بعد از آی سی او به اندازه